بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين محضر مبارکتون بیان کردیم که در استصحاب امور اعتقادیه بستگی داره که امور اعتقادیه رو از کدوم قسم فرض کنیم. اگر امور اعتقادیه به معنای عدم الانکار باشه، خب در عدم الانکار یقین لازم نیست. همین که بگیم انشالله هرچی امام صادق فرمود، هرچی امام باقر فرمود، همین کفایت میکنه. حالا یه نکته جالبم بگم، فکر کنم آقای سهرابی خوشش بیاد. بعضن ممکنه شما باشی و اون مسئله مخالف 100% هم باشی، اما میگی چون امام میگه من معتقد میشم. معتقد میشم یعنی منکرش نیستم، همون چیزی که امام گفته من به همون اعتقاد دارم، یعنی منکرش نیستم. گفتم بعضی از مسائل، خصوصا این بحث رجعت که خیلی از مردم نمیدونن اصلا رجعت یعنی چی. خب ما باید به رجعت معتقد باشیم، جزئیات رجعت رو که قطعا نمیدونن، میگیم با همون چیزهایی که اهل بیت گفتن ما معتقدیم، در حالی که رجعت یکی از عقاید مهم ما شیعه است. اینجا اعتقاد به رجعت به معنای عدم انکارشه، نه یقین، چون واقعا یقین تحصیلش برای ما اینجاها امکان نداره. ماها که طلبه ایم، ماها که چندین سال حوزه ایم، هنوز رجعت رو بگید نمیدونیم. بعضن اصلا شاید بعضی طلبه هم بگیم رجعت چیه، درست هم جواب ندن یعنی چی. در اینجا گفتیم هم حکم میشه استصحاب بشه، یعنی وجوب اعتقاد به نکیر و منکر، هم میتونیم موضوع رو استصحاب کنیم. سوال نکیر و منکر بود، الان شک میکنیم هنوز هست یا نیست، میگیم هنوز هست، اون بند خدا هنوز بیکار نیستن، مردگان کماکان میان و سوال و نکیر و منکر هم هنوز برقرار، خدا رو شکر. میگیم خب، یادتونه دیروز یه نکته گفتم، گفتم خب سوال نکیر و منکر هست که هست که نیست، یا به قول دوستان کچه، کچش اینه که بعد اعتقاد پیدا بکنیم که هنوز وجوب اعتقاد به اون هست، یعنی باید یک اثر شرعی داشته باشه. اما اگر اعتقاد به معنای تحصیل یقین باشه، حکمیش جاری میشه اما موضوعیش جاری نمیشه. حکمیش جاری میشه یعنی چی؟ یعنی وجوب تحصیل یقین واجب بوده، الان شک میکنیم هست یا نیست، میگیم هنوز هست. اما اینکه توحید مثلا یقینی بهش بوده، خب یقین کی داشته بهش؟ همون یقین رو باید تحصیل کنید، اسبابش رو نگه دارید، اسباب از بین رفتن یقین رو بگید، کاری کنید که اون اسباب از بین رفتنش برای شما به وجود نیاد، نه اینکه با استصحاب بخواید یقین حاصل بشه به توحید، به معاد، به امامت. چرا؟ چون استصحاب، بفرمایید، استصحاب یقیناور نیست، زناورم نیست. تازه گوش میدید، استصحاب وظیفت و شاکه و سلام. یه اشکالی هم گرفته شد، پاسخ داده شد، امروز چی میخواییم بگیم؟ امروز میخواییم بریم آروم آروم مقدمات پاسخ رو به اون یهودی آماده کنیم. یهودی میخواست نبوت حضرت موسی رو با استصحاب ثابت بکنه، بگه خب نبوت حضرت رسول که مشکوکه، اون که یقینیه، پس بیایید ملتزم بشید به نبوت حضرت موسی. ما اینجا میخواییم بهش بگیم جناب آقای یهودی، نبوت به چه معناست؟ نبوت یک موقع به معنای چیه دوستان؟ به معنای صفات کمالیه نفسانیه خارجی است. یعنی نبوت یک امر، بگید، کمالی نفسیه. یعنی چی کمالی نفسیه؟ یعنی انسان وقتی به یک مرتبه ای از کمال میرسه، خود به خود نبی میشه، نه اینکه شارع میاد او رو نبی میکنه، نبی میشه. دقت کردید؟ مثل الان مثلا میگن که اگر کسی فلان صفات برای او حاصل شد، خود به خود اون مسئولیت گردنش میاد. شنیدید؟ اینجا هم همینطور. نه، داریم فرض میکنیم سه تا احتمال هست. کدومو شما دارید میگید؟ آیا مراد شما از نبوت، نبوت یک صفت کمالیه نفسانیه خارجیه است؟ خارجیه یعنی چی؟ یعنی در وجود ما که خارج از محدوده شرع هستیم، در وجود ما حاصل میشه. وقتی که حاصل شد بگید نبوت هم برش بار میشه. یعنی خداوند ما رو به حکم خودش نبی نمیکنه، ما به یک مرتبه ای میرسیم که نبی بشیم. آیا مرادتون از مثل بقیه صفات دیگه، مثل اجتهاد، مثل مثلا اجتهاد تحصیل بشه، حاصل بشه، خود به خود دیگه تقلید از ما برداشته میشه؟ اینجا هم همینطور بگیم که نبوت یک صفت کمالیه نفسانی است، اگر ما به اون رسیدیم چه اتفاقی میفته دوستان؟ نبوت. به نبوت میرسیم. خب آیا این استصحاب در او جائزه یا در او جائز نیست؟ پاسخ قطعا در این مسئله استصحاب جائز نیست. چرا؟ چون این صفته یا هست یا نیست. اگر بود که ما شک تو بقاش نداریم، اگر هم که نبود که دیگه چیه میخواییم استصحاب کنیم؟ مگر اینکه نعوذ بالله بگیم که مثلا پس این جز صفاتیه که با امام، با پیامبره. البته داریم فرض میکنیم، اینا همه احتماله. پس اگر یک صفت کمالیه بود دیگه بحث به اصطلاح استصحابش اینجاها معنی نمیده. چرا؟ چون شک در بقا نداریم، و وقتی شک در بقا نداشته باشیم دیگه به اصطلاح بله؟
بکنم بحث شک در بقا بهتر بگید در محدود جهل شاره اصلا نیست که اتام استثار بکنیم بحث، چون شکش که محدود رو نه، من میدونستم مثلا چی صفتی داره، حالا الان شک میکنم.
الان میخواستم همین خدمتون بگم، تکمیلش کنم. اگر هم شما بیای یک جوری، من البته بهتر بود اینطوری بگم شاید بگیم اینجاها اگر این مسئله ثابت بشه اثر شرعی نداره و در محدوده جعل شارع نیست. چرا در محدوده جعل شارع نیست؟ مثل بقیه صفاتی که ما داریم، مثلا من وقتی شجاعت دارم، وقتی که مثلا اجتهاد دارم، خداوند این اجتهاد رو جعل کرد در وجود من؟ بله؟ مگر این که بگیم این به عنوان یک موضوع خارجیه که زی اثر شرعیه. ممکنه یک کسی این حرفو بزنه دیگه، بگه که این یک موضوع خارجیه زی اثر شرعیه، باز میاد تو محدوده جعل. ما میگیم اثر خیلی مهمی نداره، اگر هم باشه این اثر خیلی مهمی نیست. این یک نوع. پس نوع دوم اینه که بگیم نبوت یک حکم شرعی و بفرمایید جعلی است و وضعی است. یعنی چی؟ یعنی خداوند عطا می کند، خداوند این جعل رو انجام میده. البته قطعا یک سری از صفات باید احراز بشه برای خداوند. بعد ان شرط علیهم الزهد فی هذه الدنيا الدنيه وعلمت منهم الوفاء. تو دعای ندبه شنیدید این کلام رو؟ یه سری از شروط باید احراز بشه و علمت منهم الوفاء، و علمت منهم الوفاء، بدونی وفا هم میکنن به این شروط. و بعد از این بفرمایید خداوند نسب میکنه، جعل میکنه، خداوند وضع میکنه. اگر به این معنا باشه، پس اگر ما نبوت رو به چه معنا بگیریم؟ که یک حکم شرعی وضعی باشه، قطعا در اینجا بفرمایید استصحاب میشه کرد. چرا؟ مثلا ما میگیم که این جعل بوده، الان شک میکنیم هنوز هست یا نیست، احتمالا هم منظور اون یهودی این قسم باشه، این قسم از معنای نبوت باشه. خب اینجا پاسخشو دیروز اجمالا دادیم، میگیم دو حالت داره، یا شما میخوایید بفرمایید نبوت حضرت موسی رو برای ما ثابت بکنید با چی؟ با ادله حجیت استصحاب خودتون، که این میشه دور برای ما، برای خودشون نه، برای ما میشه دور، درسته؟ اونا میگن استصحاب حجت، چرا؟ چون حضرت موسی گفت. میگیم خب حضرت موسی چرا نبیه؟ میگیم چون پیامبر خدا بود، الان شک میکنیم پس هنوز پیامبر خداست. میگم خب چی گفت؟ گفت استصحاب. استصحاب چی میگه؟ میگه نبوت. نبوت چی میگه؟ میگه استصحاب حجت. این میشه دور، توقف الشیء علی نفسه، یعنی حجیت استصحاب به نبوت برمیگرده و حجیت نبوت هم به استصحاب برمیگرده. پس اگر به این معنا باشه چه اتفاقی میفته؟ اگر طبق ادله خودتون باشه برای ما میشه دور، شما میخواهید با حرف خودتون خودتون رو ثابت بکنید با حرف حضرت موسی. اگر با ادله ما باشه، یعنی بیایید بگید که حجیت استصحاب همون لا تنقض الیقین خودتون که امام صادق فرمود مثلا، خب میگه امام صادق قبول داری تو، حرفت این بود که ما قبول نداریم، این میشه خلف، یعنی شما خلاف اون چیزی که عقیده داری داری ملتزم میشی، یعنی خلاف اون فرضی که داشتی، فرضت این بود که ما حق نیستیم، پس چطور ادله حجیت استصحاب ما رو قبول میکنی که حالا با استصحاب ما میخوای نبوت حضرت موسی رو قبول کنی؟ نوع سوم نبوت هم مجازه، یعنی چی؟ منظور از قبول نبوت قبول احکامه، یادتون اومد؟ مراد از نبوت احکامه، این میشه مجاز، یعنی نبوت رو گفتی چی رو قصد کردی؟ احکام شریعت سابقه. اینو هم تو تنبیه‌های اول گفتیم که احکام شریعت سابقه ما هم جاریش میکنیم، مگر اینکه بگید مگر اینکه یقین به نسخش داشته باشیم، تا وقتی که، اما اگه یقین نداشته باشیم ما هم جاری میکنیم. بعد احکام شریعت چه ربطی به نبوت داره؟ ما هم هر چیزی در حکم شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی بود ما هم قبول داریم، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. شک کم کنیم تو شریعت ما هست یا نیست، دلیلی بر نفیش نبود، همونو استمرار میدیم، هیچ مشکلی هم نیست. مثل جعاله مثال زدم اون موقع، فکر کنم تو جعاله یا یک مثال دیگه هم زدم یادم نیست، فقهی که اونا قبول دارن، همون هم ما استمرار میدیم. پس تنها جایی که ممکنه، خب حالا دوباره میریم سراغ خود همون یهودیه، آقای یهودیه شما اومدی با استصحاب که یک اصل عملی بود، دقت کن، اومدی چی رو ثابت کنی؟ نبوت حضرت موسی رو ثابت کنی، دیدی که ثابت نشد، درسته؟ الان من با دلیل عقلی ثابت میکنم، شما باید چیکار کنی؟ احتیاط بکنی. چرا؟ چون میگی به نبوت حضرت موسی که اعتقاد داری شک میدی، احتمال هم میدی که این شریعت شریعت صحیحی باشه. اینجاها چه اتفاقی میفته؟ دست شما در نکنه جان. اینجاها چه اتفاقی میفته دوستان؟ اینجا اصالت الاحتیاط، اینم دیگه عقلیه، ربطی به، یعنی نمیتونیم بگیم دور یا خلف پیش میاد مثل استصحاب. پس حالا که اومدی اینجاها، حالا که اومدی اینجاها این حرفو زدی، بیا هم شریعت خودتو عمل کن، چون میدون شریعت موسوی هیه خیلی هم سخت بوده، مثلا حرمنا علیهم مثلا شحم و نمیدونم چی، خیلی چیزا باش، هم اونو عمل کن هم شریعت ما رو عمل کن عقلن، دقت کرد. البته دیگه نموند که آخون اینها رو بهش بگه، اون رحمت الله علی. حالا خلاصه مطلب، نه گفتن عالم ممکنه جناب قزوینی باشه که بعیده، چون آیه قزوینی خیلی قوی بوده، بعید بوده ساکت بشه، چون اون عالم شیعه ساکت مونده، یه جورایی تسلیم شده نتونسته پاسخ بده. نه ظاهرن بوده اونه که قبلا جواب داده بودیم. خب مسئلهش اینه که اون میگه من یقین برام حاصل نشده.
بر خود بعد یه نکته دیگه هم که پیش میاد فکر کنم این مطلب رو من شاید نفهمیدم توش، که میگه که اگر که استصحاب رو قبول بکنیم، یعنی شما اگر استصحاب رو قبول بکنید از قول امام صادق هستن باید شریعت موسی رو قبول بکنیم، پس اگر بخوای بگی شریعت موسی درست نیست پس باید بگی نقض استصحاب میشه، یعنی خلف استصحاب میشه.
متوجه نشد؟
خلف رو
خلف یا دور؟
خلف
ها. خلف اینه که اگر شما استصحاب دلیل میخواد، مقدمش اینه، استصحاب چی میخواد؟ دلیل حجیت میخواد. این دلیل حجیت استصحاب چیست؟ اگر حرف حضرت موسی است که دور میشه، الان برای خود ما مسلمان هست دیگه، بله، برای یهودی هم همینطور. شما یهودی که داری استدلال میکنی به بفرمایید استصحاب بر نبوت حضرت موسی، این استصحاب رو حجت میدونی طبق شریعت خودت یا طبق شریعت ما؟ اگه طبق شریعت خودت باشه که میشه دور، اگر طبق شریعت ما باشه میشه خلف. چرا؟ چون فرض اینه که شما شریعت ما رو قبول نداری، نبی اکرم ما رو قبول نداری. وقتی که نبی اکرم ما رو قبول نداری، ما این حجیت استصحاب رو با چی ثابت کردیم؟
ادله
که نبی اوورده. بله عزیزم
جان، یه جواب دیگه میشه در جوابی چیتر، همین طبق دستمندی مرحوم خب قطعا نبوت همون چیزایی که توش، یعنی نبوت همون مسائلی که وجوب تحصیل معرفت و یقین توش عقص شده، یعنی ما باید یقین داشته باشیم به نبوت و استثاب میخواد وظیفه شاک و تعبدن معین بکنه، به درد ما نمیخوره تو وظیفه شاک تعبدن خود چکار بکنه تو مسئله نبوت. مثلا نبوت من یه مثلا اینکه مثلا حالا مثلا مسائل قیامت اینا با استثاب اصلا ثابت نمیشه، یعنی من باید تو اینا معرفت یقینی کسب بکنم، چون که الان بر فرضم خود استثاب اینو ثابت کرد. خب ما معرفت باید معرفت یقینی داشته باشیم به وجوب نبوت، که اون احکامی که میاره که مثلا یکیش هم استثاب باشه یه پشوانش معرفت یقینیه، معرفت علمی و قطعیه، وگرنه یعنی اصلا کلش میره.
باریکالله، این همون نکته ای بود که ایشون فرمود امور اعتقادیه به معنای دوم که تحصیل یقین واجبه، یکیش نبوت دیگه، و نبوت حضرت موسی یا حضرت عیسی اینا هم باید برای ما یقینی باشن. این هم یه جواب خیلی خوبیه و اساسی.
در مقام صحبت مسلمون که گفت من جفتش به کار میاد یهودی میگه آقای مسلمون شما استصحاب قبول داری؟ میگیم بله. میگه چرا؟ میگه به علت قول امام صادق. میگه پس باید شریعت موسی رو درست بدونی.
خب این ما جوابمون اینه، جوابمون اینه که ما یقین داریم، ما اون قضه به یقین آخره، شکی نداریم که بعد بیاییم طبق
خود یهودی هستن.
بله برای یهودی، چون ما ببینید ایشون ممکنه بیاد، ممکنه یکی بیاد بگه اینجاها چیه؟ بفرمایید اینجاها جدله، تو جدل طبق مبانی شما. اگر بیاد طبق مبانی ما بیاد بگه که خب شما که طبق قول امام صادق، خب ما قول امام صادق رو برمیگردونیم به قول رسول خدا دیگه، طبق قول رسول خدا استصحاب حجت میدونی، پس الان ما شک میکنیم که آیا نبوت حضرت موسی هنوز هست یا نیست؟ میگیم هنوز هست، پس باید از اون میگیم ما شک نداریم که نبوت حضرت موسی هست، اما نسخ شده با نبوت یقین، اون قضه به یقین آخره، برای ما نمیتونه حرف بزنه. یعنی خصم اگر بخواد جدلی هم بحث کنه و بگه شما حالا که معتقدید باید ملتزم بشید، میگیم نه، خودش میگه انقضه به یقین آخر، ما با یقین آخر نقض کردیم قبلی رو.
حالا بعد دومین مطلب، اون به عبارت دورش میخوام بگم، کسی که یقین داره به نبوت حضرت موسی، میگه من یقین دارم نبوت حضرت موسی، یقین دارم به صدق در گفتارش، موسی اومده گفته استصحاب حجته، الان اینجا چه دوری پیش میاد؟ من اصلا دورش هم نمیفهمم.
بله دیگه، شما نگاه کنید، شما میخوای چیکار کنی؟ میخوای حجیت با استصحاب حجیت نبوت رو ثابت میکنیم، میگیم خب این استصحاب خودش حجیتش از کجا اومده؟
قول موسی.
قول حضرت موسی. پس اینجا میشه توقف و شیء علی نفسه. یعنی حجیت استصحاب متوقف بر حجیت نبوت حضرت موسی است و حجیت نبوت حضرت موسی متوقف بر حجیت استصحابه و این دور میشه.
استصحاب نبودن. نبوت اولش یقین
ما تو الان شک دارید. همون بقایش دیگه.
وقتی شک داری حجیت استصحاب نبوده.
حضرت موسی اومد
یقین
کردن پیغمبره. خب بعد اینجا فرمود آقا لا تقوز الیقین بشه. استصحاب اومد به من گفتش. خب بعد الان این جمله رو شک نداشتم. در اون زمانی که پیغمبر خدا گفته اون موقع مطمئن بودم. اون موقع دلیلم استصحاب نبود. اون موقع دلیل یقینی داشتم. تواتر بود. هرچی بود. 100 سال گذشت بعدش شک کردم. یعنی شک بعدش مطرح شد.
برنامه
که
شما شک کردید در
نوبت
از موسی،
پس
در
دلیلیت
استصحاب شک میکنید.
تو اونم شک میکنید.
خب شما دلیلیت چرا شک بکنید؟
چون حجیتش به اون منوطه.
نوبت از موسی رو در شما بحث کردید، شک در همه اون احکام میکنید دیگه. اون احکام بنده به نوبت
حضرت موسی
پیش همیشه گفتیم شک در حجیت مساوق با عدم حجیت. این جمله رو یاد داشت کن.
الان میخوام استصحاب بکنم. الان که شما شک داری الان
بعد
دلیل باشه
الان میگی استصحابی که بوده.
گوش بده عزیزم این جمله رو. آقا فرصت کمه بذارید آقا شک در حجیت مساوق با عدم حجیت اینو یاد داشت کن. سر این جمله فکر کن. شک در حجیت مساوق با عدم حجیته. چون حجیت باید یک امر قطعی و یقینی باشه. کوچکترین شکی رخنه بکنه همه شو میاره پایین. شک در حجیت مساوق با عدم حجیته. این هم سر این فکر کن. حالا بذارید بخونیم. من البته تو اون بحث صفات کمالیه حالا همونطور که آقای کثیری تذکر دادن سری جمعش کردیم این بود که ما در بحث صفات کمالیه باید شک در بقا داشته باشیم، دو اثر شرعی هم داشته باشیم. یک موضوعه اینو هم گفته بودیم. حالا توی این لا یکاد یجدی میخواد اینو بگه که چی؟ وقتی یک استصحابی جاری میشه که ما شک در بقا داشته باشیم، دو بگید اثر شرعی هم داشته باشه. اینو قبلا هم گفته بودیم، نوشته بودیم که استصحاب در موضوعات باید اثر شرعی داشته باشه اون موضوع تا جاری بشه و الا از حوزه بگید از حوزه جعل شارع خارج شده و قطعا به ید شارع دیگه نخواهد بود. با ما یا آقای کریمی؟ ولا یجدی. آقا این یکات چند وقت نبود، باز گذشتم ازش. ولا یجدی ولا یجدی. یجدی بنویسید یفید. ولا یفیدو الاستصحابو. فاعلش هم کیه؟ استصحاب. فی مثل وجوب المعرفت عقلا او شرعن. معرفت بنویسید قطع و یقین لازم دارد. معرفت چی میخواد دوستان؟
عقل و یقین.
در گرانبهایی است به هر کس ندهندش. چی میخواد؟ قطع و یقین میخواد. قطعا به کرکس ندهندش. الا دوستان این الا بالاش بنویسید استثناء منقطع، چون بعضی از محشتین یه اشکال اساسی به آخوند گرفتن. به نظر میرسه این اشکالشون وارد نیست، چون اگر استثناء متصل بود اشکالشون وارد بود، اما این استثناء چیه؟ منقطعه. استثناء منقطع این اشکال دیگه به آخوند وارد نیست، چون از یه طرف میگه آقا استصحاب هیچ وقت در وجوب معرفت چون قطعی و یقینیه بگید مفید نیست، مگر این مگرش منقطع دوستان متصل نیست، که بعد میاد بگه آقا چطور اگه یه حکم عقلی دادی. یادتونه قبلا گفته بودیم احکام عقلی تخصیص بردار نیست، آبی از تخصیص حکم عقل. یادتونه؟ اگر یک چیزی حکم عقلی شد همه جا هست دیگه تخصیص بردار نیست، که جناب آقای تو ادلتون استفاده کرده بودید قبلا. الا این بنویسید استثناء منقطع.
بله
یادت اومد؟ الا استثناء منقطع اذا کان حجتا من باب افادته الظن. گرفتی دوستان؟ مگر این که ما استصحاب، آقا این دیگه میشه چی؟ دیگه میشه دیگه یقین، دیگه بحثمون سر نازل منزله یقینه. پس این استثناء استثناء چیه؟ منقطعه. الا اذا کان این استصحاب من باب افادتهی، افادت استصحاب اظن زن را، یعنی ما او رو تعبدی ندونیم. پس استصحاب تعبدی اصلا و ابدا بگید برای تو تحصیل یقین و معرفت و اینها نمیتونه، مگر اینکه از باب زن حجت باشه. و کان المورد، و البته یه قید دیگه هم داره که یقشو نچسبن، چون باز زن افاده یقین نمیکنه. و مورد از مواردی باشه، و کان المورد یعنی موردی که میخواد استصحاب بشه با استصحاب زنی. گوش میدید چی میخواد بگه؟ و کان الموردو، موردی که میخواد استصحاب بشه میتونید بنویسید مستصحب، مورد بالاش بنویسید مستصحب. مما یکتفا بهی ایضن، مما یکتفا بهی، این بهی به ظن میخوره، یکتفا به ظن فیه، یه فیه هم میخواد. گرفتید؟ یکتفا به ظن فیه، مستصحب از اموری باشد که اکتفا شود در آن بزن. ایضا چی میخواد بگه؟ ایضا بنویسید مثل اموری که اکتفا میشود در آن به قطع. آقایون میدونید چی میخواد بگه؟ آقایون میدونید چیا میخواد بگه؟ امور اعتقادیهی که اعم از قطعه، اینو میخواد بگه. امور اعتقادیهی که مطلق اعتقاد کافیست، همون عدم انکار. باری کلا ببینیشون امروز اومد اما درس خوب یاد گرفت، یا نوارای قبلی گوش دادی دیگه؟ آره صوت ببخشید، حالا ما قدیمی هستیم. گرفتید چی شد؟ پس آقایون این جمله معترضه بود، نمیگفتم نمیگفت، اما بالاخره یک سری چیزها رو ما بدونیم و نمیریم بهتره. ایشون میخواست ما بدونیم و نمیریم. پس آقایون اگر استصحاب از باب زن حجت بشه و مستصحب هم از اموری باشه که زن باشه یا قطع باشه، اکتفا میشه، یعنی اعم از قطعه، یعنی بگید صرف اعتقاد به معنای عدم انکار در او کافی باشه، بفرمایید استصحاب در اونها جاری میشه با این دو شرط: یک، مبنای حجیت زن باشه; دو، اکتفای به زنم بشه در او. در این صورت بگید میشه اکتفا کرد به استصحاب در این مسئله اعتقادی، و این از بحث ما خارجه، کلن استثناء منقطعه، ربطی به بحث ما نداره الان. فقط میخواستن بگن که اگه مبانی یه چیز دیگه بود، مورد هم اعم بود، جاری میشه. این جمله ربطی به اصل بحث ما نداره. فل اعتقادیاتو، گوش میدید این دوستان، این فل اعتقادیات تفریع بر جریان استصحاب در قسم اول. دوستان این فل اعتقادیات داره اون قسم اول رو میگه. قسم اول چی بود؟ صرف عدم انکار. یادتون اومد؟ فل اعتقادیاتو کسائر الموضوعات، موضوعات مثل چی؟ حیات زید، خمریت خمر، لابد فی جریانهی، جریان استصحاب، فیها در این اعتقادیات، من، این من چیه؟ خبر لابده، من ان یکون فی المورد چی؟ اثرون شرعیون، یک، بالای اثر شرعی بنویسید یک. پس به سه شرط در اعتقادیات استصحاب جاری میشه. این سه شرط چیست؟ یک، مثل بقیه موضوعات باید اثر شرعی داشته باشه. حیات زید ما کی استصحاب میکردیم؟ وقتی که وجوب نفقهی برای همسرش، وقتی بحث عدم تقسیم ارث یک اثر شرعی داشته باشه حیات زید، و الا حیات زید خوب زنده باشه که چه؟ باید یه اثر شرعی داشته باشه. یک، پس استصحاب در اعتقادیات مثل موضوعات باید اثر شرعی داشته باشد تا جاری بشه. دو، یتمکن من موافقتهی، بشه موافقت با اون چیکار کرد؟ این موافقتهی به اثر شرعی، یعنی اثر شرعی بگید امکان امتثال هم برای ما داشته باشه. یعنی چی؟ آقا الان مثال میذارم، ایشون الان اخیراً یه کاوشگر فرستادن کره مریخ، شنیدید؟ چی؟ بله، الان اونجا هست. آقایون دقت میکنید، یک فلزی اونجا هست، این کاوشگره پری روز من عکسشو دیدم، یه عکس سنگی بود، الان دو روز گذشت من دیگه این کاوشگره ندیدم گزارش، شک میکنم این سنگ هنوز هست یا نیست. خب میگیم که چه؟ پاسخ سر اینه که خب اثر شرعی اینه که آیا این سنگه که پری روز بود پاک بود، هنوز پاکه، میخوام بهش دست بزنم. میگه خب پس استصحاب کن. میگم آقا ببخشید، میگه امکان داره تو این اثر شرعی رو امتثال بکنی یا نکنی؟ نه. پس برای چی استصحاب میکنی؟ یتمکن من موافقتهی، اینو میخواستم توضیح بدم. یتمکن، دو، یتمکن من موافقتهی، باید امکان موافقت اون اثر شرعی باشه. شما بتونید دست بزنید به این سنگ، الان سنگ تو مریخ چه ربطی به من داره؟ بله میتونم فرض کنم آیا نجس هست یا پاک هست، میگم پاک بوده پس کماکان پاکی که دست بهش بزنم نجس نمیشم. خب اصلا میتونی دست بهش بزنی؟ یا مثلا آقا میگم اون لیوانی که دست پوتین بود، پوتین رئیس جمهوره، اون لیوانه اثر شرعی داره دیگه، پاک بود، الان میخوام توش آب بخورم، میگم هنوز پاکه، اصلا میگه بد میدنش، قالیباف را ندادنش. شما کی؟ مع بقاء الشک فیه، سومین شرط استصحاب در موضوعات و اعتقادیات چیه؟ بقاء شک در او. این داره مقدمه چینی میکنه برای بحث بعدی. مع بقاء الشک فیه، باید شک در موضوع هم داشته باشیم. در چیه موضوع؟ بقاء موضوع. وقتی یقین داری نمونده دیگه چی میخوای شک کنی؟ پس باید یقین بفرمایید به عدمش نباشه، شک باشه به استمرارش. کان ذاکه، ذاکه بنویسید اثر شرعی. این اثر شرعیه که میزنید دو تا فلش بزنید دوستان. ذاکه جلوش چی بنویسید؟ اثر شرعی. دو تا فلش بزنید، فلش یک وجوب نفقه، فلش دو وجوب اعتقاد. روشن شد؟ چرا؟ الان تو تطبیق به دردتون میخوره. پس کان ذاکه، ذاکه رو چی نوشتید؟ اثر شرعی. چند تا فلش زدید؟ دو تا. بالا چی نوشتید؟ وجوب نفقه. زیرش چی نوشتید؟ وجوب اعتقاد. حالا برگردیم، کان ذاک الاثر الشرعی متعلقا به عمل الجوارح، بنویسید حیات زید، که این اثر شرعی عمل جوارح که حیات زیده چیه؟ وجوب نفقه است. اول جوانح، بنویسید سؤال نکیر و منکر، اثر شرعیش چیه؟ اون پایینیه میشه وجوب اعتقاد به نکیر و منکر، سؤال نکیر و منکر. روشن شد؟ عبارت حل شد؟ و قد انقدر همین سهالت رو میگه که متاسفانه دیگه توفیق نیست تطبیق بدیم. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.